غرق خونه زینب برا تو سوره کوثر میخونه، زینب برا تو سوره کوثر میخونه. بابا علی پیشم بمون، بدون تو زخده برام، میبینی حال زینبو کاسه خونه چشام. دنیا را میخوام چیکار، میلرزه دستای من. دنیا را میخوام چیکار، میلرزه دستای من. داره میمیره حسین، خواهشو ببین تو چشای حسن. بمون نرو بابایی، بمون.
فرا رسیدن شبهای پربرکت قدر و ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر عموم شیعیان و رهروان آن حضرت تسلیت و تعزیت با
اینجا رادیو جوان
شنگلشن.
دایره موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. هر کس به کسی نازد، ما هم به خدا نازیم. به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. شما شنونده دایره شبکه رادیویی جوان هستی. تسلیت عرض میکنم. سال روز ضربت خوردن مولای مهربانی ها امام علی علیه السلام. امروز 19 رمضان 1443 و 1 اردیبهشت ماه 1401 هست. شما رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه دایره. از مهربانی و همدلی، رأفت و عطوفت صحبت میکنیم. مصداق بارزش زندگی مهربانانه امام علی علیه السلام و بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. امروز 19 روز از رمضان قراره بشنویم از حجت الاسلام و المسلمین پویا در رابطه با اینکه چقدر سیره و سنت زندگی امام علی علیه السلام و بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این روزها میتونه در زندگی ما جاری و ساری باشه. لطفا راه‌های ارتباطی برنامه دایره رو فراموش نکنید. 22-65-21-03 شماره تماس ماست و 30881 شماره پیامک ماست. دیگه من وقت و غنیمت میدونم، میرم سراغ گفتگوی با حجت الاسلام و المسلمین پویا حاج آقا سلام، تسلیت عرض میکنیم ایام رو، التماس دعا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو جوان و همراهان گرامی این برنامه. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان و امیدوارم که خدا همه ما رو شیعه و محب واقعی مولا قرار بده و انشالله رهروه راه صراط مستقیم مولا امیرالمومنین علیه السلام باشیم. خدا انشالله طاعات و عبادات ما رو هم قبول کنه. ما دیگه داریم وارد دهه سوم و آخر ماه مبارک رمضان میشیم و این شبهای قدری که در پیش داریم رو باید نهایت استفاده رو بکنیم، انشالله بتونیم دست پر از این ضیافت خارج بشیم
به امید خدا. حاج آقا امروز قراره با شما و شنوندگانمون در مورد این رابطه مهربانانه‌ای که در زندگی مشترکشون حضرت علی علیه السلام و بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن صحبت کنیم. لطف میکنید ما جوانا رو راهنمایی کنید، مخصوصا در این شب‌های پرفیض و برکت قدر، که اصلا باید چیکار کنیم، زندگی چطور باشه که با نگاه اهل بیت علیهم السلام همراه بشه.
ببینید هر رفتار و منش و گفتاری که از انسان سر میزنه این فرع و جهانبینی انسانه، این نوع نگاه انسان به جهان، به خودش، به خالق خودش و جهان میتونه تأثیرگذار بر رفتار، گفتار و تعاملش با سایرین باشه. یعنی ما تا اون بینش و معرفت و شناخت رو نداشته باشیم نمیتونیم توقع رفتار و گفتار متناسب با اون چی که به هر حال ایدمون هست و مطلوبمون هست داشته باشیم. پس اصل موضوع اینه که اون شناخته حاصل بشه. یعنی هر انسانی اولا راجع به خدای خودش، راجع به خودش، راجع به اون چی که توقع از اون میره، راجع به اون که برش خلق شده، اینها رو آگاهی داشته باشه. و اگر کسی اینها رو نداشت نمیتونه ازش توقع رفتار مطلوب داشته باشیم، چون نمیدونه چه خبره.
درسته.
مثل کودکی که ابزاری دستشه و این ابزار رو نمیشناسه و نمیدونه که این ابزار برای چی ساخته شده و ازش چه کارهایی میاد، همه چیز برش اسباب بازیه. این که بعضی به راحتی میان وارد زندگی میشن، خیلی راحت کارشون به طلاق و جدایی و دعواهای بی معنا منتهی میشه، یه بخشیش به خاطر همین عدم شناخته. این طرف نه خودش رو شناخته، نه هدفش رو و نه علت ازدواج کردنش رو و نه توقعی که از همسرش داره معلومه براش، نه اون کاری که باید با همدیگه عنوان زوجین و دو همسر پیش ببرن به هدفی، به یک آرمان مشترکی برسن، هیچ کدوم رو نمیشناسه. یا مثلا دیده حالا سر یک واقعی، سر یک ملاقاتی آشنایی حاصل شده و عشق و علاقه، و بعدم فکر کردم مثلا همین کافیه برای شروع زندگی،
در صورتی که کافی نیست
اصلا.
حاج آقا اجازه بدید دوستان عزیز شنونده یه تأملی روی این فرمایشات شما در ابتدای برنامه دایره داشته باشن، یک نفسی تازه کنیم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
علی سر نهان و آشکار است، خدایی نازشست کردگار است، علی خود معنی صوم و صلات است و ذکرش باقیات و صالحات است، علی تطهیر و تکبیر و قیام است، علی هم رکعتین و هم سلام است، علی دست خدا در آستین است، علی تنها صراط راستین است، علی عیسی و موسی و شعیب است، علی گنجینه اسرار غیب است، علی انجیل و تورات و زبور است، علی سرمنشه تکثیر نور است، علی نهر شراب سلسبیل است، علی بر خلقت عالم دلیل است، علی استاد جبریل امین است که مولادم امیر المؤمنین است. علی، علی مجموعه پیغمبران است، علی مجموعه پیغمبران است، علی ذکر لب صاحب زمان است.
مجدد تسلیت عرض میکنم سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام رو. و یه شعر بسیار زیبایی هست، همیشه به خودم زمزمه میکنم، میگم علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده با سم کشت، علی رو قبل اون محراب یه لشکر ابن ملجم کشت، علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت، آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت. خب حاج آقا همچنان در کنارتون هستیم با موضوع رأفت و مهربانی و عطوفت حضرت علی علیه السلام با بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها. دوستان عزیز هم بر هر آن چیزی که شنیدن تأملی داشتن، لطفاً ادامه موضوع رو بفرمایید.
ما تو روایاتمون یه سفارش و توصیه زیبا داریم که این باید بشه سبک زندگی ما اگر باور داریم این مسائل رو، و اون سفارش از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. فرمودن تخلق و اخلاق الله، متخلق و اخلاق الهی بشید، یا یه چیزی به این مضمون. متخلق و اخلاق خدا شدن یعنی این که یک انسان به عنوان خلیفت الله، به عنوان کسی که قرار کار خلافت الهی و این امانت بزرگ رو به سرانجام برسونه، ببینه تو این صفات خدا، تو این اسماء الحسنا الهی غور و تأملی بکنه، ببینه کدوماش رو میتونه تو زندگی سرلوحه زندگیش قرار بده. اگر خداوند رؤوف است که در قرآن بارها فرموده، آیا این انسان در وجود خودش احساس میکنه رأفت رو، سرچشمه های رأفت رو میبینه، اون نشانه های رأفت رو میبینه، و بعد اگر قرار شد رأفت داشته باشه با چه کسانی؟
خیلی مهمه آقا، با چه کسانی؟
بله، اصلا توی این دعای افتتاح که شبهای ماه رمضان میخونیم،
بله،
به خدا میگیم و ایقن تو انکه انت ارحم الراحمین فیما و ذی العفو و الرحمه، یعنی اگر جایگاه جایگاه عفو و رحمت شد تو ارحم الراحمینی، معلوم میشه یه جایگاهی لازم داره، یعنی یه شرایطی، یه اقتضائاتی لازم داره. اینجوری هم نیست که ما همیشه رأفت داشته باشیم، همون خدای رؤوف و رحیم یه جایی هم اشد المعاقبینه. ما اگر که بخوایم متخلق به اخلاق الهی بشیم و رأفت بشه مدار زندگی ما، رأفت به بندگان خدا، مخلوقات خدا، حتی حیوانات، چه اصراری داریم که فقط بگیم انسان ها، همینطور که اولیاء الهی ازشون دیده شده بارها، بله، رأفت به حیوانات، رأفت به سایر موجودات، اگر این بشه مبنا و سبک زندگی ما، اون وقت چقدر آسونه رأفت داشتن با همسر. وقتی که طرف میگه من میخوام متخلق به اخلاق الهی بشم و مثل خدا رؤوف باشم، بسیار رأفت داشته باشم و مهربانی به سایرین، چرا همسر خودم رو که اولویت و سزاواری بیشتر از بقیه داره از این بهره مند نکنم، از این رأفت خودم؟ اینجا دیگه رأفت ورزیدن، مهربانی و مهر ورزیدن اصلا کار سختی نیست برای فرد، چون سبک زندگیشو بر این اساس بسته. بعضی برشون مهربانی کردن کار سختیه و بعد یه جور محاسبات و چرک انداختن هایی برای خودشون دارن قضیه مهربانی. میگه مهربانی میکنم تا مهربانی بکنند با من، و بعد یه مدتی اگر اون مهربانی من جواب نده، خب من مهربانیمو قطع میکنم.
بله.
در حالی که تو اخلاق الهی اینجوری نیست. خدا تبارک و تعالی رعفتش رو بر ما قطع نکرده، حتی اون موقعی که ما رفتارهای زننده و زشتی از ما سر زده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کیا رعفت داشتن؟ حضرت امیر با کیا رعفت داشتن؟ شما تو شعرتون اشاره کردین، همون اهل کوفه که این همه رعفت به مهربانی حضرت امیر علیه السلام رو دیده بودن، خودشون باعث در واقع خسته شدن و ملالت خاطر حضرت امیر علیه السلام شدن، یعنی همون کسانی که مدام از این رعفت داشتن سیراب می‌شدن، از این سرچشمه جوشان رأفت الهی. اگر کسی بیاد، چون موضوع برنامه فرمودین رأفت و مهربانی بین زوجین هست،
بله،
بیاد خودش رو متخلق به این اخلاق خدا بکنه. خدا رؤوف است، امام رضا علیه السلام به عنوان ولی خدا رؤوفه، منم میخوام رؤوف باشم. وقتی بنا شد من رؤوف باشم، حالا دیگه سلسله مراتبی داره، رأفت با پدر و مادر، رأفت با همسر، رأفت با فرزندان، این دیگه خیلی خیلی بدیهیه و برام کار سخت و طاقت فرسایی نیست و منتظرم نیستم که حتما این رأفت من این جواب رو به من بده که من از رأفت اون افراد بهره مند بشم، یعنی در حال داد و ستد و معامله با اونها نیستم. این رأفت از من سر میزنه، ولو اینکه به اون نتیجه که فکر میکنم و منتظرش هستم نرسم.
بله.
این میشه ثمره رؤوف بودن. و اگر اینو انسان ملاک زندگیش قرار بده و این منتظری نباشه که من هر برخوردی انجام دادم بلافاصله این واکنش رو دریافت بکنم و هر فعل من سریع‌تر منجر به انفعال دیگری بشه، اینجا تحمل ناملایمت ها، ناسازگاری ها، اختلافات احتمالی، مثلا ها تنش های احتمالی، خیلی برای انسان آسون میشه.
بله.
چون بناش رو گذاشته بر رأفت.
حاج آقا، خیلی وقتا ما از مهربونی بیش از حدمون هم ضربه خوردیم. حالا تو بخش بعدی من میخوام از شما بشنوم این مهربونی، این رأفت و همدلی حد و مرز هم داره یا نه. اما این رو باور دارم حاج آقا، مطمئنم حاج آقای پویا، که هیچ وقت مهربونی خدا حد و مرز نداره. این روزها که قرآن به سر میگیریم، این روزها که دست مناجات و بندگی و عاشقی و دلدادگیمون فقط به سمت خدا بلند میشه، پس باید باور داشته باشیم که خدای مهربون تو زندگی همه ما مهربونی رو خیلی خوب معنا میکنه. با این شعر بسیار زیبا شما رو دعوت میکنم ادامه دایره رو شنونده باشید. جهان جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر.
چشماتو به آسمون بدوز،
چشماتو به آسمون بدوز.
مثل این که خب به خدا نزدیکتر میشی، چون قرآن حرمتش زیاده، ما شفیع قرار میدیم، با اسم ائمه میریم جلو.
محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله.
چشماتو به آسمون بدوز. حالا دعا وظیفه ماست.
دعای برای پدر مادر، برای خودمون، برای سعادتمندی بچه‌ها. ما معمولا این دعاها رو همیشه میکنم، اما خب به خاطر اینکه به خاطر مقبولیت این شب و به خاطر اون عجب قربی که نزد خداوند داره، این دعاها رو مجددا تکرار میکنم، بیشتر ان شاء الله مورد قبول خداوند قرار بگیره.
دعا میکنم که خدا همه مریضا رو شفا بده، بعد همه گرفتاریشون برطرف بشه. برای خودم و همه جوونا دعا میکنم که خوشبخت بشن. حس خوبی داشتم، به خدا نزدیکتر شدم.
خب رقاب، بیایید ماها جزو کسانی باشیم که عادت بکنیم به با خدا حرف زدن. نطقمون باز بشه در خانه خدا، یه شب تا صبح 12 ساعت، شاید بیشتر کمتر، خدا ما رو رها میکنه، میفرماد امشب بهترین شب. چیکار میکنی؟
همه حرفام گفتم تا ببین یه روزم درد تکراری ندارم، تو تسکینه تموم درد همامی، به جز تو با کسی کاری ندارم.
حقیقت و مظهر الله هست، نمود و بروز صفات الهی است. امیرالمومنین آنچه که فرمودند، علی حی است و علی محیی است، علی زنده است و علی زندگی بخش است.
باید خداگونه باشی، چون خدا خوبه، خدا بدی نمی کنه. حضرت علی خواست همینو بگه.
چشمات رو به نگاه نگران آسمون بدوز، دستاتو به سمت آسمون ببر، اون شنوای دعاهاست.
میگم چقدر زوجای جوان این روزا شفا، دختر خانم آقا پسر، وقتی قرآن به سر میگیرن از خدا، از خود خدا، با خداییتش، با کرامتش، با جلال و جبروتش میخوان که یه زوجی، یه زوجه‌ای که همدلشون باشه، مونسشون باشه، بتونن در کنارش زندگی خوب رو تجربه کنن، سر راهشون قرار بدن. و الهی که این اتفاق بیفته، الهی که به حرمت و برکت این روز و شب‌ها، مخصوصا شب‌های پرفیض قدر، بتونیم اتفاق خیلی خوبی رو در زندگی خودمون رقم بزنیم. حاج آقا میگن سال تحویل اصلی شبای قدره، به خاطر اینکه تازه تو این شبها سرنوشت آدما برای یک سال پیش روشون نوشته میشه. انشالله ما هم لایق باشیم، یه سال خیلی خوب در انتظارمون باشه.
بله، برای عرفا و برای اولیا خدا همینه دیگه، ماه رمضان و شبهای قدر ابتدای سالشون، یعنی انتها و ابتدای سالشون همین شبهاست.
بله.
یه نکته رو در خلال فرمایشاتون شما فرمودین، بحث کفریت و اینها، این نکته خیلی مهمیه ها، یعنی در انتخاب همسر حتما باید کفیت لحاظ بشه. اگر کسی ملاحظه اینه نکنه که خب الان شأن او و جایگاه او، اصلا مدل شخصیت او و فکر او چه اقتضایی داره، نمیتونه همسر مناسب رو انتخاب بکنه، ولو اینکه با بیشترین شدت عشق و علاقه بره جلو. چون این عشق و علاقه این تابع یه سری رفتارها و شرایط دیگه است، میتونه کم و زیاد بشه. ممکنه کسی با نهایت عشق، اگر نمره بخوایم بدیم، از 100 100 بگیره تو عشق و علاقه، ولی به قول حافظ عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، یه سری مسائل بعدی پیش میاد، این سطح عشق میاد پایین. وقتی که اومد پایین خاله دیگه باید با واقعیات زندگی بکنه. اگر کفریت وجود نداشته باشه، اینجاست که اول مشکلات و تشنجات و گرفتاری هست.
باشه خواهی که میگم برید تو زندگی مشترک همه چی حل میشه، حالا
اشتباه
بچه حرف. دارم بشید بهتر میشه قضیه و اوضاع.
اشتباه حرف. اگر گام اول میبینن که با هم دیگه کفیت ندارن، یعنی مشاوره میرن یا مثلا تو رفتارها میفهمن که نه واقعا این شخصیت ها با هم نمیخوره، فکر ها با هم نمیخوره، اون کفیت لازم از لازم روحی نیست، اصلا ادامه دادنش به هر نحوی اشتباهه. هر چی بیشتر برن جلو، من البته بدبین نیستم ها، قاعده کلی شده دارم میگم، و هر چی بیشتر برن جلو اون اتفاقات بد و ناگوار بیشتر رخ میده.
انشالله که اینطور نشه.
آره انشالله.
خب حاج آقا در مورد نکته
بگم به جای کفیت حضرت امیر و حضرت زهرا، ببینید این دو نفر کف به حقیقی هم دیگن، اون عشق و علاقه و محبت و اینا به خاطر همین کفیت بی نهایت اینهاست. توی روایتی داریم امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر این نبود که مولا امیرالمومنین با حضرت زهرا ازدواج کردن، لولا ان امیرالمومنین علیه السلام تزوجها لم یکن لها کفوا علی وجه الارض آدم فمن دونه، هیچ کس کفو هم شأن حضرت زهرا نبود روی کره زمین از آدم علیه السلام بگیر تا انتهای ترین انسان ها. یعنی مولا امیرالمومنین علیه السلام کفو حقیقی حضرت زهراست و حضرت زهرا هم کفو حقیقی مولا امیرالمومنین. این که این زندگی اینقدر در سطح بالای از اعتلا و کمال هست به خاطر این کفیت بی‌نظیر این هاست. حالا ممکنه ما نتونیم واقعا اینقدر بتونیم دقیق اون گزینه‌ای که کفمون هست پیدا بکنیم. یعنی که از مشکلات زندگی های ما اینه که طبیعتا باید یه جوری هم یه وقتی علاج بشه که افراد شاید در اثر گشتن ها و هر چی تحقیق بیشتر بکنن خودشون خانواده هاشون، چون هنوز اون ابزارهای کافی رو برای شناخت ندارن نمیتونن اون کف حقیقی خودشونو پیدا کنن. بعضی بنده خدا هستن حالا به شوخی یا جدی میگه آقا من مدام دارم نیمه گم شده خودم پیدا میکنم. آقا این چه نیمه گم شده که هر روز پیدا میشه؟ معلوم میشه که اون ابزار لازم رو برای درک این که واقعا خودش چی هست و بله. چی میخواد رو نداره.
حالا آقا این از بود آقا پسرها، دختر خانومم، خب تو روایات و احادیث زیاد داریم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار خواستگارانی داشتن که از ایشون جواب منفی میشنیدن دیگه.
بله.
ولی تنها کسی که شایستگی این رو داشتن به عنوان همسر ایشون انتخاب بشن حضرت علی علیه السلام بله. بود. خب اون انتخابم خیلی مهمه حاج آقا.
کاملا همین، اصلا صحبت من همینه که اون انتخاب فرع بر شناخت. اگر طرف خودش رو نشناسه، اگر نفهمه که چی میخواد، اگر دغدغه‌هاش رو و اون آرمان‌ها و ایده‌هاش رو نداشته باشه، چطور میتونه یه نفر رو پیدا کنه که آه شریک من بشه، همراه بشیم، هم قدم بشیم، هم گام بشیم برای رسیدن به اونا؟ خودش نمیدونه چی میخواد، ما چطور میتونه همسفر خودش رو پیدا بکنه؟ اصل موضوع اینه که انسان خودش رو بشناسه. واقعا این که میگن خودشناسی معرفه، در واقع مقدمه خودشناسی هست و اصلا مقدمه شناخت همه چیز هست، حرف خیلی مهمیه. ما اگر تو ازدواج به اون خودشناسی لازم نرسیده باشیم، طبیعی است که نمیدانیم از همسرمون چه توقعی داریم، اصلا چرا همسر میخوایم. بعضی فکر میکنن که فقط یه نیاز خاص باید باعث همسر انتخاب کردن باشه، در حالی که این اشتباهه و این محدود کردنه یک حقیقت بزرگ در یک به اصطلاح وضعیت بسیار زودگذر و نمیگم کم ارزش، حالا لااقل با ارزش متوسط هست.
بله.
وقتی که فرد خودش رو درست شناخت و فهمید که چه مسیر رو میخواد طی بکنه، دنبال چی هست، واقعا مثلا از ازدواج دنبال چه جور فرزندان و نسل و ذریه برای خودش هست، اینجا انتخاب همسر و همگام و همراه و همدل خیلی آسان تره. ولی اگر نشناخت و وقتی خودش رو نشناخته هنوز خودش نمیدونه چی میخواد، چطور میشه توقع داشت که همسرش بتونه اون رو تو این مسیر همراهی بکنه؟ یه کلاف سردرگمیه، نه خودش هیچ وقت میتونه به نتیجه برسونه، نه اون کسی رو که انتخاب میکنه. فرقی هم نداره، من اصلا اینجا بحث جنسیتی ندارم.
بله.
چه مرد چه زن، همینه مسئله. بعضی وقتا دختر خانما به هر حال عاطفی تر و احساسی تر هستن، حالا تو زمان ما یه مقدار تفاوت کرده، ولی بازم به نظرم هنوز خانم‌ها عاطفی تر برخورد میکنن. یه سر یک علاقه و محبتی که ایجاد شده و ظاهرش به عشق مینماید در حالی که باطنن نیست،
دل میبازن.
بله دل میبازن و به یه آقای جواب میدن، غافل از این که خب خانم محترم شما وقتی که ایشون اومده خواستگاری شما، فقط که الان نباید ببینی، یه مقداری چند سال بعد رو هم ببین. این آقا قراره بشه پدر فرزندان شما، این آقا قراره بشه پدر بزرگ نسل بعدی شما، آیا شایستگی های لازم برای این دوتا موضوع رو هم داره یا نه؟ یعنی یه نفر وقتی که همسر خودش رو انتخاب میکنه، فقط همسر خودش نیست، پدر یا مادر نسل خودش رو و پدر بزرگ یا مادر بزرگ نسل بعدیش رو هم داره انتخاب میکنه. با این دید
برم جلو، یعنی وظیفه یا بردوش ما میاره که اصلا انتخابه باید انتخاب درستی باشه دیگه.
کاملا همین دکتر می‌خواست.
حاج آقا یه مطلبی. خیلی از دختر خانم آقا پسرا احساس می‌کنن که همین که خودشون دوتا با هم دیگه به تفاهم برسن و حالا خانواده‌ها در قدم دوم باشن کفایت می‌کنه. یه مطلب خیلی مهم این که همیشه هم همه ما واقف بودیم بر این قضیه، حمایت بیچون و چرای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از بانو حضرت زهرا و امام علی علیه السلام بوده. این حمایت و همراهی خانواده‌ها آیا باید در قدم دوم قرار بگیره وقتی ما ازدواج دو نفر رو داریم به هم میگیم، یه دختر خانم آقا پسر؟ این ازدواج در اصل دو خانواده نیست حاج آقا، دو فرهنگ، دو آداب و رسوم مختلف.
قطعا همینه که شما میفرمایید، ولی اینکه حالا ما به این رتبه بدیم که اول باید خانواده ها پسندن بعد پسر و دختر، یا اینکه اول پسر و دختر پسندن بعد خانواده ها، این فرق میکنه، مورد تا مورد فرق میکنه.
بله،
یعنی باید انسان ببینه که اون خانواده ها در چه سطحی هستن از لحاظ همون شناخت و درک. بعضی خانواده ها واقعا فریخته هستند و واقعا متوجهن، پدر و مادر خانواده راجع به این جوانشون دغدغه‌مندن، واقعا براش یه سری شاخصهایی رو مد نظر دارن، ولو اینکه شاخصها زیادم اعلانی و رو کاغذ نیست، اما به هر حال ذهن اینا درگیر این موضوع بوده. ولذا وقتی که روی یک موردی اصرار میکنن روی یک موردی مقاومت میکنن که اتفاق نیفته، اگر ازشون دلیل بخوای یه ساعت میتونه توضیح بده چرا. اما بعضی ها نه، خب بنده های خودم به این شناخت نرسیدن، یه سری تعصبات و آداب و رسوم گاهی اوقات مثلا بی مورد براشون وجود داره، یا مثلا یه نمیگن، هرچی میخواد توضیح بده میگه آقا نه دیگه، آقا گفتیم اون موقع نه دیگه، نه. این لجاجته و شاید بعضی وقتا بدیهی باشه که جوان اینجا مثلا زیاد اطاعت نکنین، میگه آقا من قانع نشدم. خب شما چرا میگید نه؟
بله،
یه دلیل قانع کننده بگید به من. و جمع بین این دو به نظرم از همه بهتره. یعنی یه جوان عین این که خودش انتخاب میکنه، هم از باب احترام، هم از باب کسب تجربه و استفاده از تجربیات پدر و مادرش، اجازه بده اونها هم نظر مشورتی خودشون رو بدن، و اگر یه سری نقطه نظراتی دارن که اینها برای آینده او بسیار مفیده، از اونها استفاده بکنه. نگه شما متوجه نیستید و نمیدونم نسل من با شما متفاوته، به هر حال پدر مادر تو همین زندگی این بچه رو بزرگ کردن، فرزند خودشون رو خوب میشناسن،
با علایقش آشنایی دارن.
بله، من خودم پدرم، میفهمم چی دارم میگم. یک پدر یا یک مادر خوب میدونه بچه‌اش چجوریه، چون از بچگی تو دامن خودش بزرگ شده، کامل بچه خودش رو میشناسه. اگر مثلا ببینه که یه همسری رو داره انتخاب میکنه که این با سلایق بچهش، با روحیات بچهش جور در نمیاد، حق داره نظر بده، چون میدونه بعدا اگر به مشکل بخورن این مشکل برای او هم هست، اگر اینا خوشبخت باشن خوشبختی برای او هم هست، اگر خدای نکرده جور دیگه مسیرشون بره، خب او هم شریک در این مشکلات و گرفتاری هست. طبیعیه که نظر داشته باشه، طبیعیه که این حق اظهار نظر برش محفوظ باشه. و توصیه من به جوان‌ها اینه که علاوه بر اینکه خودشون دنبال مورد مناسب هستن، به پدر و مادرها اعتماد کنن. به آقا پسرها میگم جوان عزیز، اجازه بده مادرت هم اون خانم رو ببینه، نظر بده، و اونها از منظر زنانگی خودشون یه چیزهایی رو متوجه میشن که ما مردها متوجه نمیشیم به این زودی. و به خانم ها هم، به دختر خانم ها هم همینو میگم، اجازه بده پدرت نظر بده، و از منظر مردانگی خودش تو این آقا پسری که خواستگار شماست ممکنه چیزهایی رو متوجه بشه که هرگز شما از منظر خودت نمیبینی.
درست.
او یه عینکی داره که با عینکی شما متفاوته، اون میتونه خوبی ها و بدی ها رو یک جا ببینه، شما ممکنه مرور زمان به اینا رو اثبات بکنه، اما اون به خاطر تجربه‌ای که داره و شناختی که داره و جنس موافق هست، اون اشکالات رو یا خوبی ها رو زودتر میتونه درک بکنه. لذا باید اعتماد کرد بهشون.
حاج آقا میگم چقدر زیباست وقتی دختر خانم آقا پسر وقتی به همدیگه بله میگن، این بله حضور در همه ابعاد مختلف زندگی باشه، بله در غم و شادی، بله در قصه و مصیبت، بله در گرفتاری، بی پولی، نمیدونم همه ی قضایا دیگه، اگه خوشحالیم در کنار هم خوشحال باشیم، اگر هم ناراحتیم در کنار هم رنج زندگی رو به دوش بکشیم. وقتی تو این روز و شبها، شبهای پرفیض و فضیلت قدر، از قرآن میگیم، از خدا میگیم.